الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که ابتدا اشکالاتی که مرحوم شیخ بر این دلیل دوم قائلین به کشف این رو تمامش رو ذکر کنیم، چون نکاتی در این اشکالات شیخ وجود داره، چه بسا دیگرانی که بعداً آمدن یه انقدهایی و مطالبی دارن. این باید اول تمام کلام شیخ رو ما در اینجا ببینیم، بعد کلمات دیگران رو بررسی کنیم. دلیل دوم قائلین به کشف از دو مقدمه تشکیل شد. یک مقدمه این بود که اجازه رضایت به مضمون عقد، و مقدمه دوم این بود مضمون عقد نقل من حین العقد. شیخ اعلی الله مقامه الشریف مقدمه اولا رو پذیرفتن، اما مقدمه دوم تا اینجایی که ذکر کردیم می‌فرمایند که این که ما بگیم مضمون عقد مقید به نقل من حین العقد هست ما قبول نداریم. نقل من حین العقد، این من حین العقد ظرف برای نقل، نه قید برای ایجاب، نه قید برای نقل، ظرف برای نقل. پس بنابراین نمیتونیم بیاییم بگیم این عرض مضمون العقد عبارت از نقل مقید به زمان نقل. نه، مضمون عقد اصل نقله، اصل نقل و انتقال بین مشتری و بایعه. بله، این زمان هم ظرفش هست. تا اینجا رو در روز چهارشنبه بحثش رو عرض کردیم. گفتیم از اینجا به بعد دو تا ولعجل ما ذکرنا دارن، یعنی یک پایه ای رو شیخ گذاشت و اون پایه این است که نقل من حین نقل مضمون عقد نیست، یا من حین نقل قیدیت ندارد و بلکه ظرفیت دارد. می‌فرمایند بر این مطلب دو تا مطلب روشن میشه که اینا رو عرض میکنیم، و بعد از این دو تا ولعجل ما ذکرنا یک ولحاصل دارن، یه به تقریر آخر دارن، یه به عبارت اخرى، که باید ببینیم آیا بین اینها شیخ میخواد نکته خاصی رو بگه. چون دعو مرحوم شیخ همیشه همینه، در ولحاصلش یه نکته میگه، در به عبارت اخرى یه نکته دیگری میگه. ببینیم اینجا همینه یا اینکه نه، اینجا غیر از اون مطالب قبل مطلب دیگری نیست. می‌فرمایند که ولعجل ما ذکرنا، که گفتیم مراد چیه؟ کسی نیاد بگه آقا قبل تو این، خب مفهوم قبل تو چیه؟ قبل تو اینه قبول کردم ایجاب را. بیاییم بگیم آقا چون ایجاب بایه کی داره ایجاب رو میخونه؟ همون زمانی که داره ایجاب رو میخونه، میگه از همین زمان من میخوام ملکیت این مال به تو منتقل کنم. اگر این نقل من حین الایجاب قید برای ایجاب باشه، باید قبل تو معناش چی باشه؟ یعنی قبول کردم نقل من حین الایجاب را، در حالی که نه عقلا نه شرع احدی حرفو نمیزنه. هیچ کس نمیاد بگه آقا تا قبل تو تمام شد، از اون زمانی که بایه ایجاب رو خوند ملکیت از اون زمان حاصل شده. حالا فرض کنید در این نقل و انتقال هایی که گاهی خود در یه دو سه ثانیه هم قیمت بالا و پایین میره، در نقل و انتقالات نفت امروز اینطور خیلی مثلا، یا بورس به قول ایشون. شیخ میفرماید چون ایجا مقید بهین الایجاب نیست، بله ایجاب در همون زمان داره قرار میگیره، اون زمان ظرف برای ایجابه. روی همین جهت است که میفرماید قبل تو و قبول معناش وقوع الملک من زمان الایجاب نیست، در حالی که قبول هم مثل اجازه است، همانطوری که ما در اجازه میگیم رضایت به مضمون عقده، قبول هم رضایت به مضمون ایجابه. خب اینجا یک انقلتی رو مرحوم شیخ مطرح میکنه، میفرماید اگر مستشکلی بگی آقا این که در باب قبول و ایجاب ملکیت بعد از قبول میاد و احدی نگفته که وقتی قبل تو رضایت به ایجاب ملکیت از حین ایجابه، این نه از این جهت است که شما شیخ دنبالشید، شما شیخ دنبال این هستید که اثبات کنید نقل من حین العقد یا نقل من حین الایجاب قیدیت نداره، ظرفیت داره. مستشکل میگه این از این باب نیست که این قیدیت نداره، بلکه از این باب که شارع و عقلا از اول آمدن اینطور اعتبار کردن، گفتن تا ایجاب و قبول نیاد ملکیت حاصل نمیشه. شارع و عقلا این مرکب را سبب مملک قرار دادن، سبب این مرکب، مرکب از ایجاب و قبول، مسبب ملکیت و تقدم ملک بر سبب محاله. یه تقدم مسبب بر سبب یا بر جزء سبب، اگر بگه ملکیت قبل از قبول آمده، معناش نیست که مسبب بر یک جزء از اجزاء سبب تقدم پیدا کرده و هازا محاله. پس در نتیجه مستشکل به جناب شیخ میخواد بگه آقا این رفتی به کلام شما نداره، شما باید در مانهنفیم اثبات کنید که مضمون عقد حین العقد قیدیت نداره. این چه رفتی به بحث ایجاب و قبول داره؟ چون بگیم آقا اگر قبولم رضایت به ایجابه، پس اگر بگیم اونم من حین الایجابه، پس بعد از قبول باید ملکیت من حین الایجاب باشه، در حالی که کسی نگفته. مستشکل میگه جناب شیخ این مطلب ربطی به فرمایش شما نداره، در باب ایجاب و قبول ایجاب جزء اول سببه، قبول جزء دوم سببه، تا این سبب مرکب نیاد مسبب نمیاد. اگر بخوایم بگیم قبل از قبول ملکیت آمده، این میشه تقدیم مسبب بر سبب و این درست نیست. مرحوم شیخ در جواب میفرماید سببیت به چه معناست؟ شما که میگید این عقد سببون للملکیت، این به چه معناست؟ سبب یعنی شارع آمده امضا کرده این ایجاب و قبول، مگر غیر از اینه؟ شما فکر کردید یه حرف جدید دارید مطلب میکنید و غیر از اون مطلب ماست؟ وقتی میگیم این سببون یعنی شارع آمده این ایجاب و قبول رو سبب قرار داده، اگر شارع آمده این ایجاب و قبول امضا کرده، اگر ما با دلیل خارجی آمدیم اثبات کردیم این نقل من حین الایجاب غیر برای ایجابه، چاره ای ندارید به شما بگید ملکیت از این ایجاب واقع میشه. تو شارع همین ایجاب قبول به امضا کرده، شارع نیامده یه چیز جدید دیگه بیاره. اینجا این سبب که سبب حالا این من دارم اضافه میکنم در کلام شیخ نیست. یه وقت میخواییم بگیم که این سبب سبب تکوینیه. خب در سبب تکوینی تا اون جزء اخیر علت تام نیاد اصلا معلول و مسبب نمیاد. اما این سببیت در اینجا نیست، شارع امضا کرده. وقتی شما میگید عقد نکاح سببون لنکاح یعنی چی؟ یعنی شارع امضا کرده. عقد به سببون للملکیه شارع امضا کرده، شارع امضا کرده این ایجاب را. خب حالا میگیم بحث رو تو خود ایجاب، تو ایجاب یا میگیم نقل من هین ایجاب قیدیت دارد یا میگیم ظرفیت داره. اگر من هین ایجاب قیدیت داشته باشه، یعنی ملکیت از هین ایجاب باید بیا، شارع باید همین رو امضا کرده باشه. این نکات خوب در ذهنتون بسپرید، بعدن که میخواییم برگردیم به اشکال بکنیم بدونید که کجا رو میخواییم اشکال بکنیم. شیخ در اینجا چه جوابی داده که از بحثایی که بعدم داریم رو هم جواب شیخه. شیخ میفرماید که آقا ما معنی سببیه، آیا سببیه غیر از این معنا دارد که شارع بیاد این رو امضا بکنه؟ حلال الله البین شارع این عقد ایجاب و قبول رو سببیه رو امضا کرده، امضا کرده همین رو. خب حالا اگر گفتیم مضمون ایجاب قیدیت دارد نقل من هین الایجاب، شارع همین امضا کرده. این جوابیست که مرحوم شیخ میده. خب باز میرن دوباره لحج نمازه. بله 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 یه چی سببه، یه چی سببه همین ایجاب. اگر گفتیم شارع یا عقلا ایجاب مقید به نقل من هین الایجاب قرار داده، شارع هم رو امضا کرده، حالا میگید که تمام آثار بدارش بار کنیم، یک اثرش این است که ملکیت هم از همون زمان بیا، این با اون مبنای شیخ منافات نداره. خب عرض میکنم که باز میفرماین ولعجل ما ذکرنا ایزد، باز ما ذکرنا یعنی شیخ آمد مسئله نقل من هین الایجاب فرمود این قیدیت ندارد، ظرفه. چون قیدیت نداره اگر یه عقدی بعدن فسخ شد، شیخ میفرماد فسخ نتیجش فسخ من هین الفسخ است لا من زمان العقد. مشهورم الان همین رو میگم، اگر یه عقدی بین دو نفر برقرار شد منتها بعد از چند روز فسخ کردن، شما وایه برای خودش خیار فسخ قرار داد تو 10 روز، روز دهم آمد فسخ کرد معامله رو، از خیار فسخ استفاده کرد. خب آیا اونجا بحث کردن که آیا این فسخ میخوره به خود عقد، می از زمان عقد فسخ شده؟ درجه نماعات طرفین در اینجا مال مالک اصلیش میشه، یا منهین الفسخ نماعات مال همون کسی که فعلا بهش منتقل شده مال او میشه. خب مشهور قائلا به این که الفسخ فسخ منهین الفسخ انحلال منهین الانحلال لا من زمان العقد. چه نتیجه شیخ میخواد بگیره؟ میخواد بگیره اگر ما آمدیم منهین نقل را قید برای ایجاب یا قید برای عقد قرار دادیم، لا محاله باید بگیم فسخ، فسخ منهین العقد نه منهین الفسخ. بعد میفرمان اجازه هم اینطوره، اجازه هم اجازه هم منهین الاجازه است و فسخ هم نظیر اجازه است. اما اینجا بین فرد و رد فرق میگذارند. میفرمان رد لا یتعلق الا به مضمون الاصل و هو نقل من هینه. یه مقدار در عبارت شیخ من به نظرم میرسه اینجا اضطراب وجود داره. با یک نگاه شیخ میخواد بین فسخ و رد فرق بگذاره، بگه الفسخ فسخ من هین الفسخ، اما الرد رد من هین العقد. اصلا ظاهر عبارت شیخ هم همین، ظاهر عبارت اینه که بین فسخ و رد فرق. و بعد در رد میفرماد رد میخوره به خود عقد، چون داره رد میکند عقد را از همون زمانی که واقع شده. در فرق از همین زمان الان دارم فرق میکنم عقد رو، تا حالا بوده اما از این زمان میخوام فرق کنم عقد را. ردی که مالک در معامله فضولی انجام میده میفرماد رد لا یتعلق الا به مضمون العقد و هو نقل من هینه. بخونید کاملش داریم. تفریش هم بخونی؟
فراقان زمان و حقوع نقل محصولا فلعب ارا وشن زیدیت لکان عرض بگوه این بخون موزیرند از خوش به عدم نارتان منهی نزد.
ببینید همین حالا اینکه شما دارید اینطور میخونید باز درسته، یعنی این اصلا میخونه عبارت استراب داره. اگر عبارت اینطور بخونید نتیجه شده که الفسخ شبیه الاجازت و رد نظیر داره، بله نظیر الاجازت و رد، درست؟ وقت عبارت قبل از این چی بود؟ نه ایوان ها بخونید اینو من زمان چی؟ من زمان فرق
لا من زمان
فرق. بعد میگه ول فسخ و نظیر و اجازه ورد لا یتعلق الا به مضمون العقد و هو نقل من هینه. ببینید اینطور باید خونده های علایی، ببینید اینطور باید خونده عبارتو الفسخ و نظیر و الفسخ و نظیر و اجازه، اما و رد و لا یتعلق الا به مضمون العقد چی؟ خب میدونم با اون عبارت بعدی سازگاری نداره. آخه ببینید فتوا در فرق چی آقا؟ فتوا در فرق چیه؟ فتوای مشهور در فرق اینه الفسخ و من این الفسخ، الفسخ و من این الفسخ، این فتوا عرض میکنن که در نتیجه وقت ها اینجا همینطور بگیم، بگیم آقا اگر این نقل من هین العقد قیدیت برای عقد داشته باشه فسخ هم باید از هین العقد باشه، در حالی که میگیم الفسخ من هین الفسخ لا من هین العقد. بعد میفرماد الفسخ و نظیر الاجازه که اجازه میشه من هین الاجازه. اما اجازه فرمایید اجازه من این عرض کنم اینجا اگر عبارت اینطور بخونیم الفسخ و نظیر الاجازه و رد لا یتعلق الا به مضمون العقد و هو نقل من هینه، این توافق پیدا میکنه. صدرش میگه فسخ من هین الفسخ، بعد میگه نظیر الاجازه و رد من هین العقد.
صحیح بود
دیگه، صحیح صحیح توافقه. اگر ما این طور نه ببینید آیا رایی دخلت کردی؟ ببینید عبارت صدر هر کنم یه خود اضطراب داره چونتون خوندنش هم آدم دو جور میتونه بخونه. این نحوی که ما داریم میخونیم اینه که الفسخ انحلال منهین الفسخ لا منهین العقد. این فسخ مشهور در باب فسخ. خب و دلیلش هم چی هم لعقد ما ذکرناست. ما ذکرنا یعنی اما در خود عقد این قیدیت نداره، چون قیدیت نداره منهین الفسخ. بعد میگیم و الفسخ و نظیر و الاجازه. بله؟ یعنی همونطوری که اجازه منهین الاجازه فسخ منهین الفسخ. بعد میفرماد و رد لا یتعلق الا به مضمون العهد و هو النقل به منهینه. یعنی باید بگیم که آقا بین اجازه و رد فرق. اجازه که میگه ظهور داره در اتفاق از حالا اجازه دارم میدن منهین الاجازه، اما وقتی رد میکنه نمیگه از حالا رد کردن. خود رد کننده مالک نمیگه آقا تا حالا که قبول دارم از حالا به بعد میخوام رد کنم. رد به خود مضمون عقد که منهین العقد هست برمیگرده. باز دوباره اون فلو کان زمان وقوع نقد قیدن الایجاب، اون باز مربوط به اصل فسخی در صدر عبارت بیان کرده. به نظر من اینجا عبارت بر اینطور خودش ویلا اگر بگیم الفسخ و انحلال و منهین الفسخ لا من زمان العقد و الفسخ و نظیر و الاجازت و رد لا يتعلق الا مضمون العقد. نه همین باید عبارت رو زور کن دوگه من فسخ و نظیر و اجازه، اما اینجا تمام که ویرگول برگذاشته بشه. اصلا اگر یک لاکن بود خیلی بهترم بود. ولاکن نرد لا يتعلق الا به مضمون العقد و هو النقل منهینه. چی برم؟ آقا میگه لا يتعلق الا به مضمون العقد و هو النقل منهینه و النقل منهین العقد. خب نقل من اگه نقل من هینه است پس هم باید پس من هینه الان بشه. حالا من عبارت رو باز امشب آقای مردم بیشتر دقت کنید، باز اگه فردا نکته جدیدی بود. به نظر ما عبارت اینطور باید خونده بشه ول فسخ و نظیر و اجازه تمام، اما وردو لا يتعلق الا به مضمون العقل و نقل منهینه. اون چیزه حل هم برای عبارت رو رد حل حلش یعنی حل العقل حل لولا
بله. یه سریعی نظریم فرمش شما اینی که احد یا سوالها نگفتی که فاصله بین ارکار رد مثلا در صورت رد نماغات مثلا میرسه به
بله در رد همینطوره درست برمه بله. تشکیه شما
اینجا به این درست
قیدن فلو کان زمان و وقوع نه قیدن للیجا خب اولی عبارت مقدار اضطراب داره ولی اساس مطلب روشنه. اساس مطلب این است که ما بستگی داره به این که این منهین نقل رو قید ایجاب و عقد قرار بدیم یا قید قرار ندیم. اگر غیر قرار دادیم این رد منهین العقد میشه، اگر غیر قرار ندادیم ظرف قرار دادیم رد منهین الرد میشه، فقط هم همینطور اجازه هم همینطور. این ولذا در آخرش برای همه اینا کشف عظیم میکنه که زمان نقد ظرفه و امضا و رد و فرد این یتعلق به نفس المضمون دون المقید به ذالک الزمان. حالا در آخرش همین کلیه دارن که آیا همه یکسانه، عبارت اول یه مقدار اضطراب داره، حالا مگر اینکه با زیل زیل و قرینه بگیریم که وقت ردم عطف به اجازه کنیم، بگیم الفسخ و نظیر اجازه ده بردن منطقه یه مقدار باز اون ای کاش اون لا یتعلق الا به مضمون العقد و هو النعل، اگر اون منهینه رویشون نمی آورد مرحوم شیخ خیلی دیگه عبارت روشن بود. حالا اصلا شما یک کاری کنید دور منهینه رو یه خطی بکشید تو حاشیه میشید اولا این بود که این لحظه اینجا شکل نیاره، اگر نمی آورد اینطور میخوندیم دیگه هیچ مشکلی هم نداشت. الفسخ نظیر الاجازه و رد لا یتعلق الا به مضمون العقد و هو النقل. این منهینه یا ثبت قلم شده از شیخ یا نباید تو نسخه های اصلی مکاتب باشه، اونی که برای ما مشکل کرد و مجبور شدیم بین رد و اجازه بخوایم بگیم شیخ داره فرق میگذاره که همه منهینه منطقه، چون در عبارت بعد میگه الانزا و رد و الفت همه شون یتعلق به نفس المضمون، پس این قرینه میشه که اون کلمه منهینه نباشه. خیلی خب اینجا بعد تا اینجا بس دو تا لعجل ما ذکرنا شیخ بیان کردن، بعد میان میفرمان ولحاصل میگم حاصل این که اگر مالک بگه رضی تو به انتقال مالی الی زید و اشاره به این انشاء فضولی نکنه، فقط رضایت به مسبب بده، میفرمان اگر این باشه قائل به کش دیگه نمیتونه بگه مقید به زمانه. اگر مالک گفت من رضی تو به انتقال مالی الازه، اینجا قائل به کش نمیتونه بیاد به اینکه آقا این عرض میشود که اون ایجاب مقید به زمانه، پس این کشف عظیم میکنه از همون زمان ملکیته. این رضایت رضایت مسببه. در جایی که یعنی میخواد شیخ بفرماید در این برعرض کم در ولحاصل میخواد بفرماید بین اونجایی که میگه رضی تو بالعقد، وقت این بحثا پیش میاد که آیا منهین العقد را قید بگیریم یا ظرف بگیریم. اینجا مجالی برای قول کاشفیت مطرح میشه. در این ولحاصل شیخ میخواد بگه در بعضی از صور مجالی برای کشفی ها باقی نمیمونه. کجا؟ اگه مالک اصلا اشاره به انشاء فضولی نکرد، فهمید فضولی معامله انجام داده، اما خودش الان آمد گفت رضی تو به انتقال مالی الارده، اشاره هم به انشاء فضولی نکرد، فقط مسبب رو داره بیان میکنه. شیخ میفرماد اینجا دیگه نمیشه قائل به کشف بده یا اون عقد مقید بوده منهین العقد، این رضایت هم رضایت به اونه، پس ملکیت از همون زمان حاصل شده. خب این سؤال رو مطرح میکنه در ولحاصل که آیا رضایت به مسبب معنا داره؟ شیخ میفرماد بله بله معنا داره. شاهدش هم این است که اگر یه نکاح فضولی برای زنی واقع شده باشه، این زن بیاد تمکین کنه از این مرد، این میشه رضایت مسبب. این خود تمکین مسببه برای این نکاح فضولیه، پس رضایت مسبب معنا داره. چه کسی در ذهنش نه را مگه میشه من رضایت به مسبب بدن بدون توجه به انشاء فضولی؟ فقط بله میشه. تهر هم یکی از نکاتی که بعدن هم با مرحوم شیخ داریم همینه. شیخ در این ولحاصل دو تا مطلب مهم بیان کرده. این که گفتیم گاهی ها در ولحاصل مطالبی که قبلا نگفته، یک مطلب این است که بین رضایت به عقل و رضایت به نتیجه العقل فرق وجود داره. برای کاشفی ها جای مجال وجود داره که مالک رضایت به عقل بدهد، اما اگر رضایت به نتیجه العقل داد یعنی مسبب، لا مجال للقول بالکشف ابدا. این یکی. دوم، آیا رضایت به نتیجه ممکنه یا نه؟ من دون التفات الى سبب. آیا رضایت به نتیجه مسبب بدون التفات الى سبب ممکنه؟ که شیخ این رو ممکن میدانه. بعد میفرمایند و به تقریر آخر. به تقریر آخر میفرمایند اجازه مالک قائم مقام رضایت مالک و اذن مقرون به انشاء فضولیه. یا جای انشائش هست، فلا یسیر المالک به منزلت العاقل الا بعد الاجازه. مالک کی میشه منزله عاقل؟ مگر اینکه اجازه بده. وقتی اجازه داد این میشه به منزلت مالک. بله، وقتی عاقل. بله، ببینید شیخ میفرماید این اجازه مالک یا جای رضای مالک مقرون به انشاءه یا جای خود انشاءه. کی مالک میشه منزلت العاقل؟ وقتی که بیاد اجازه بده. پس اجازه اما شرطون او جزء و سبب للملکیت. تا شرط یا جزء سبب را ملکیت نیاد، خود ملکیت معنا نداره. خب در این به تقریر نافر شیخ چیکار کرده؟ ببینید چطور چقدر اینها ظرافت هاییست که در عبارت شیخ وجود داره. همینطور گاهی قد بعضی از حالا بزرگان گاهی قد میفرمان این کتاب ها تغییر پیدا بکنه. خب شاید روی جهاتی که ما نمیفهمیم، ولی وقتی میان میگن مخواست رو بذارید کنار، اصلا یه کتاب های دیگه بردارن بیارن. این دقت های عمیقی که در مکاسب و رسائل و کفایت اصلا در هیچ کتابی تا حالا محقق نشده، بعدش هم نخواهد شد. من این نکته رو عرض کردم، الان هم خدمت آقایون عرض میکنم. جدا کردن مکاسب و رسائل و کفایه مثل این است که قلب فقه و اصول را آدم بخواد از حوزه جدا بکنه. این محور شده الان. تمام تحقیقات، تمام دقت‌ها حول این متون قرار گرفته و اگر بخوایم این کار بکنیم، بخوایم یه قلب جدیدی برداریم بیاریم، خب این تمام اینهایی که تا حالا زحمت کشیده شده و این تحقیقاتی که خب میبینید چقدر ما از حواشی که بر کلمات مرحوم شیخ نکات دقیق میاریم ذکر میکنیم، لذا خیلی مکاسب رو درش دقت کنید. من باز معتقدم هنوز نکاتی در مکاسب وجود داره که تو هیچ حاشیه‌ای نیامده. یکی از آقایون گفت آقا مثلا ما شرحی بنویسیم بر مکاسب. گفتم اگه بتونید شرحی بنویسیم و نکات جدیدی بیاری خوبه، والا اگر بخوای تکرار مکررات بکنی فایده ای نداره. خب بریم به تقریر آخر. باز شیخ داره چه کار میکنه؟ شیخ داره این اجازه رو میگه یا حقیقت شرحی و جزء سببه، به این دلیل یا جای رضای مقرون مینشینه یا جای خود انشاء مینشینه. اگر جای رضای مقرون نشست میشود شر، اگر جای خود انشاء نشست میشود جزء سبب. در هر دو صورت تقدیم ملکیت این نمیشه. بعد از یه به عبارت اخرى دارن میفرمان المؤثر هو العقد المرضی به، مرضی به عقدی که مرضی به اون عقده. و وقت بعد یه قاعده اینجا میارن و المقید من حیث و انه مقیدون لا یوجد و بعد الا بعد القید. یه مقید لا یوجد الا بعد القید و لا یکفی فی تأثیر وجود و ذات المقید المجرد عن القید، مقید اگر بخواد مؤثر باشه بدون قید مؤثر واقع نمیشه. ببینید پس در به عبارت اخراج هم باز اشاره به یه قاعده دیگه ای مرحوم شیخ داشتن. تا اینجا اشکال اول شیخ بر دلیل دوم کشفی ها ذکر شد، مکاتب رو امشب حتما ببینید. ثانیاً و ثالثاً هم مرحوم شیخ دارن اونجا نکات مختلفی هست. ما کلمات شیخ اول این ثانیاً و ثالثاً خواهیم گفت، بعد دو مرتبه بیم روی جزئیاتی که محل مناقشه است. صلی الله علیه و آله.